مسئله استفاده میکنیم. حتما خواهش میکنم سید کنم. بسم
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از محضر حضرت مسئولیت و طلاب و جلال اساتید مدرسه امام حسین علیه السلام قرار دادیم. جمعی در محضر شما هستن اساتید بخشر، اساتید مدرسه و طلاب لط و خارج مدرسه عالی امام حسین علیه السلام هستن. مدرسه علی امام حسین علیه السلام سال 96 تحت اشراف آقای جلال امام شیرازی دامت آقاتو به عنوان یک مرکز تخصصی فقه و اصول تأسیس شد و از ابتدا هم هدف تأسیس مدرسه بستر‌سازی برای تربیت فقهای تازه‌انقلاب اسلامی بود. آن توی دکترهای مدرسه هم همین عنوان میاد، فقیه انقلاب. و جهت‌گیری های کلی مدرسه هم در همین عنوان می‌گنجه. من بعد چند نکته از نکاتی در مدرسه در فضای آموزشی و پژوهشی فرهنگی مدرسه خیلی مختصر اشاره می‌کنم که وقت بیشتری داشته از مهد حضرت عالی و رهنمایی حضرت عالی استفاده بکنم. حالا من گزارشش هم آوردم این شبه خبتون درده می کنم. مسئله تعمیق آموزش فقه و اصول یکی از در واقع سیاست های مدرسه هست. ما در فضای کلاس های راه نما که به عنوان مکمل کلاس های اصلی هست، خب سبک های مختلفی در مجموعه های فقهی در باب کلاس راه نما در واقع پیگیری میشه. سبکی در مدرسه هست کمک کردن به یه بسترسازی برای ایجاد فضای تفکر در طلبه هاست. احساس میکنم این حلقه شاید مفقوده باشه در فضای مطالعاتی و کار علمی که بیشتر به تتبع و حل متن و اینها سفری میشه، ولی بشه با سوالهای عمیقی از همین متن کتابی که میخونن بدون اینکه لازم باشه به کتابهای دیگه مراجعه کنن، بلکه همین متن مرحوم شیخ اعظم رو روش تفکر کنن. سوالاتی هر بار توسط استاد مطرح میشه از صنف سوالات امتحانی نیست که مربوط به لایه اولیه متن باشه، سوالات عمیقی هست که هم جوابش تو متن هست و هم نیست. این بسیار سازگاری است که پیگیری میشه. در کنار این کارگاه های حل مسئله در هفتگی برگزار میشه. بعضی از موضوعاتی که پیچیدگی های بحث علوم انسانی ندارن به اون معنا، ولی به یک معنا مسئله مستحدثه هست و کبریاتش در مخاصب موجوده، یا مصادیق جدیدی از عرض میکنم که اون هست. اونها یا بعضی از قوانینی که در کشور داره اجرا میشه که مبتنی بر همون کبریاتی که در مکاسب هست، اینا به عنوان یک مسئله موضوع شناسی میشه. ولی خب طبیعتاً مسئله های انتخاب میشه که اون در واقع پیچیدگی های علوم انسانی نداشته باشه، اون پیش نیازها نداشته باشه. از طرف دیگه طلبه احساس کنه تو این مسیری که داره به سمت فقاهت پیش میره مکاسب داره بخش از این مسیر رو پر میکنه و اساتید معظمی تشریف میارن، موضوع به یک نحوی شناسایی میشه و داره تبدیل به یک درسنامه هم الحمدلله میشه که برای مجموعه دیگه هم قابل استفاده باشه. و بحث آموزشی نکته آخر هم ما به مسئله جامعیت طلبه و همون مهمه، یعنی فقیهه که در تراز فقیه اهل بیته فقیه جامعه است. این که فقط بگه من فقه اصول بلدم، این هیچی دیگه از من نپرسید، اون فقیه نیست که علمای ما ترسیم کردن. بنابراین ما یه مجموعی از آموزش های تکمیلی که حالا جزش خدمتتون عرض می‌کنم یه جزوه برنامه جامع آموزش تکمیلی هست که عمدش در دوره‌های تابستانه هست، مثلا یه دوره تاریخ و تمدن اسلامی در یک دوره برگزار میشه، دوره آشنایی با علوم حدیث تا تو حوزه به شکل عادی خونده نمیشه، تاریخ تدوین حدیث، کارگاه آشنایی با متون حدیثی، مسئله امامت و مهدویت، مسئله جریان شناسی تاریخ معاصر، مسئله مدرنیته، آشنایی با فقهای تخصصی، اینها رو در تابستان‌ها در دوره‌های تابستانی گذاشته شده که در واقع کمک کنه که طلبه در حوزه‌هایی که مرتبط با فقه و اصول هست یا مربوط به شناخت جامعه و محیطش هست اونجا بتونه به اصطلاح قدم‌های برداره. تو مسئله فرهنگی من فقط به یک نکته اکتفا کنم، من الحمدلله مدرسه امام حسین تراز خوبی تو تبلیغ پیدا کرده، یعنی من گزارشی هم شما آوردم این که حضرت آقا فرمودن اولویت اول، الحمدلله من فقط یک مثالی عرض کنم در همین ماه مبارک رمضانی که گذشت که خب بخشش توی نوروز بود و خب همین مانعی بود، از یه مرکز فقهی شاید توقع نداره ولی الحمدلله نزدیک به 70% طلاب در ماه مبارک رمضان تبلیغ رفتن و نیمی از اینها تقریبا کل ماه مبارک رو تبلیغ دادن، بخش موسمی یا در مثلا ایام ماه مثلا ایام فاطمیه آخرین بار 80% از طلبه ها این چند روز رو تبلیغ رفتن. من خیلی از تبلیغ هم به شکل گروهی و تشکیلاتی انجام میشه بدون اینکه ضربه به درس، چون میخواییم فضای علمی کاملا هست و در کنارش هم مهارت های تبلیغی به متمایلین عرضه میشه و یاد داده میشه و هم که زمینه تبلیغ فراهم میشه. الحمدلله از این جهت هم فضلای مجلس امام حسین مسئله تبلیغ براشون پررنگ. به هر حال من خدمت آقای زارم عرض کرده بودم که مثل حضرت عالی که الحمدلله هم در فقه اصول در تراز فقهای به نام الحمدلله حوزه هستید و هم جامعیت بسیار بالایی هست، چیزی که الان ما به عنوان یک نقص بسیار عمده، یعنی اینو بدون بخوام تملق عرض کنم و چیزی که خدا رو شاهد میگیرن، نست که ما یکی از نقصهایی که الان در فضای مدارس داریم، حتی مدرسه که الان تحت اشراف آیت الله رضا مکارم هست، نست که ما حضور اساتید تراز و اون قله هایی که طلبه ها به عنوان الگو، به عنوان یک نقطه امید بخش، به عنوان مسیر، اونا رو نداریم تو فضای عمومی مدرسه. یعنی حالا یه جلسه اینجوری حضرت عالی فرصت بدی خدمتتون برسیم، ولی اینکه میشد اگر به نحوی خود حضرت عالی طور ارتباط حالا با حتی با اساتید با طلاب، از من به ذهنم رسید هم پیشنهاد رو اینجا محض حضرت عالی تقدیم کنم و بقیه دیگه از اساتید، من آجای شبزیدان عرض کردم که درسایی که اساتید بزرگ دارن برای خب درسای فقه اصولی است که خب طلبه هایی که حالا علاقه مندن به این موضوع و این به اصطلاح مسئله میان استفاده میکنن، اما عموم طلبه ها ارتباطی با اساتید بزرگ ما ندارن. میشد یه درس های عمومی یا حضور های متناوبی که تو همین ساعت هایی که برای اساتید مقدور هست، این باعث بشه این فضای انگیزه بخشی، فضای نشاط بخشی تو فضای طلبگی یک فقدانی، حالا چه راه حلی داشته باشه چه راه حلی نداشته باشه، ما اعتراف میکنیم که این فقدان واقعا وجود داره که ما نمیابیم این اساتید بزرگ در میان خودمون که بشه همین رفت آمدها و همین نشست و برخاست ها اینها با اساتید موجب یه ارتقایی در فضای طلبگی بنده و امثال بنده بشه. به هر حال از لطفی که کردید، از محبتی که فرمودید، اجازه‌ای که دادید و دوستان شرف لطفشان معززتون تشکر ویژه می کنم، ان شاء الله که از معززتون استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين، وحسرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين، وقصرت عن إدراك جلاله أفكار العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به بسندي المتصل عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء إنه قال العلم أجمع لأهله من الآباء. خوشحالم که در جمع اساتید فضلا و دوستان طلبمون از مرکز تخصصی امام حسین علیه السلام تحت اشراف مرجع روشنبین آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله حضور پیدا کرده. گزارش جناب عالی گزارش جالبی بود ولی مختصر بود، گزارش جالبی بود و به نکات خوبی هم اشاره کردید که حالا بنده هم به بعضی از این نکات اشاره خواهم. ببینید خب هدفی رو که برشمردید برای تأسیس این مرکز، رسیدن به قله علمی در حوزه‌های علمیه که اجتهاد است و قرین شدن این اجتهاد با یک فکر انقلابی و جامعیت. خب این بسیار هدف والایی است، خیلی هدف ارزشمندی است و انسان خوشحال میشه که یه مجموعه این هدف رو داشته باشند که با تلاش فضلای جوان رو بتونن به این هدف برسانن. خب توجه دارید که این هدف یک الزاماتی داره، یه بایسته هایی داره که به این بایسته ها انسان باید توجه بکنه تا بتونه به این هدف برسه. حالا به برخی از بایسته هاش من خیلی خلاصه اشاره میکنم، دو سه نکته ای رو عرض میکنم و اگر در فرصتی که داشتیم باز دوستان نکته ای داشتن، مطلبی داشتن، از اعزه هم استفاده میکنم. عرض میکنم که اولین نکته ای که هست این است که اعزه خلأهای موجود در گذشته علمیش رو انسان باید پر کنه. یعنی وقتی در یک مسیر بلندی قرار میگیره، اون اولین مسئله اینه که یک خلأهایی ممکنه در گذشته علمیش بوده است. هم اساتید محترم که فرمودید حضور دارم و من تشکر میکنم از اعزه، هم خود مؤسسه حتما این برنامه رو داشته باشه. تارتا نیروها نیروهایی هستند که از آغاز همراه با شما بودن. خب اینا اگر اینجوری چک شدن، برنامه هاشون دیده شده، خیلی خوبه. اگر از یک مقطعی همراه با شما خواهند بود، حتما باید خلأهایی که در گذشته داشتن پر بشه. شما ببینید ما الان خب با طلبه ها محشوریم دیگه، بیش از 30 و چند سال عمرمون ساعت 7 با تدریس است و با احتکاک با دوستان طلبه و اینها. گاهی میبینیم طلبه خیلی فاضله، خیلی خوب، خوش فکر سرعت انتقالش خوبه، ولی خلأهای گذشته جلو تکاملش رو گرفته و خودش هم گاهی توجه نداره که این ضعفش منشأش کجاست. لذا حتما اساتید راهنمایی که دارید، دوستانی که همراهی میکنند با فضلای جوان ما، اینا رو دقت بکنن که خلأهای اگر در گذشته در مباحث علمی دوستان هست جبران بشه، و این خلأها با دوباره خواندن نیست به هیچ وجه. یعنی من دوباره خواندن رو هیچگاه توصیه نمی کنم، چه ادبیات چه منطق چه فل جمله بعضی از دروس و مقدماتی که در اجتهاد دخیله. اگر خلأی هست در هر زمینه ای باید روش برنامه ریزی بشه. یعنی بعضی از اساتید فاضل برنامه ریزی کنن، کیفیت پر کردن این خلأها رو حتما توجه داشته باشن و در این زمینه دوستان رو آماده کنن. این نکته ایست که خیلی به عنوان نکته آغازین برای این مسیر بلند مهمه که خلأهای گذشته با این منطق خوب خونده نشده، ایام کرونا وضعیت خاصی حاکم بر حوزه ها بوده است، ضعف هایی که وجود داره اون ضعف ها باید حتما روش برنامه ریزی بشه. نکته دوم این که ببینید علوم دخیل در اجتهاد و مقدار دخالت این علوم رو دوستان باید بدونن. ما تو بس اجتهاد تقلید، شاید شما یادتون باشه، سالهای خیلی دور مقدمات اجتهاد رو بر می شمردیم و برای هر کدام یه چارچوب و محدوده قرار می دادیم. این علوم مختلف در اجتهاد دخیله، چقدر این علوم رو بخوانیم، چگونه بخوانیم، با چه منابعی. خب این تو بحث اجتهاد تقلید بوده قطعا، بزرگان هم حالا من که طلبه هستم تو این زمینه ها بحث داشتن. با این فضاها هم اگر دوستان ما آشنا بشن که آقا اگر مسیر این مسیر بلند است، در کنار این مسیر برای وصول به اون هدف یکی از الزامات و بایسته ها مقدمات پیشینی است. چه مقدماتی برای من مورد نیازه و این مقدمات رو چقدر چه جور باید داشته باشم. اینم بحثی است که به نظر من حتی میشه همون مباحث مقدماتی دخالت علوم در اجتهاد رو بحث کرد و خلاصه از اون بحثا به دوستان هم ارائه بشود که بدانن از چه نگاهی با چه وضعیتی دارن به این سمت پیش میرن. اون الزامات پیش نیازی رو حتما داشته باشن. اینم نکته دومی که عرض میکنم. نکته سومی که هست دوستان، ببینید ما باید از عمق جانمون به کاربردی بودن دروسی که میخوانیم واقف بشیم. الان یک چالشی که شاید بنده فرصت 20 استان رو رفتم با طلبه ها با اساتید گفتگو کردم، حالا به عنوان حال همین مسئولیتی که در شورای عالی دارم، یک چالش بسیار بسیار بزرگ فضلای جوان ما این است که کاربردی بودن این دروسی که میخوانن بهش قشنگ توجه نمی کنن. امروز غیر از گذشته است. گذشته های دور به طلبه در حوزه گفته میشد این درس رو بخوان، میگو چشم، سرشو میداخت پایین و میخوند خیلی خوب، من میخونم دیگه. اما امروز طلبه به درستی میگه چرا باید بخونم. این چرا رو باید هم اساتید محترم، هم اون هیئت علمی ناظر بر مجموعه و هم خود دوستان به دنبال پاسخگویی باشن. اگر این قناعت نفسی برای طلبه به وجود آمد که این دروس مورد نیاز من هست و این دروس کاربردیه، اگر این قناعت پیش آمد، طلبه به خوبی درس رو میخواند چون احساس نیاز میکنه. اما اگه خدایی نکرده نتوانستیم طلبه رو به اقناع برسانیم که چرا این محتوا رو میخوانی، ببخشید مثل بختک بر دل طلبه هجوم میاره و امید را از طلبه میگیره، مخصوصا اگر پیچیده باشه، استادم نتونه درست محتوا رو ارائه بده، اون تردید کاربردی بودن و عدم توضیح استاد باعث میشود یک ابهام بزرگ در مقابل طلبه قرار بگیره، دل نده به این دروس و بعد اون خلأهایی که پیدا میشه باعث بشه توفیقی در مسیر نداشته باشه. شما ببینید ما بحث مقدمه واجب رو در اصول دوره قبل شروع کرده بودیم، بس خارج اصول مقدمه واجب. من اول 3-4 جلسه معطل شدم که آیان طلاب اصلا این بحث رو باید بخونیم، چرا باید بخونیم، به چه هدفی. یکی از رفقای طلبه بعد اونجا به من گفت که فلانی سطح میخوندیم به مقدمه واجب رسیدیم، خود استاد ما سر درس گفته اینا خیلی فایده نداره. حالا گفتم بخونید دیگه، ما اینا رو میخونیم. حالا من دارم میفهمم که کاربردی بودن این بس این مقدمه واجب فقط این نیست که بگن آقا خب معلومه پشت بوم بخوای بره احتیاج به نوردمون داره دیگه، یکی دیگه ما بس کنیم مقدمه واجب واجبه یا نه. من چند روز معطل شدم اصلا چرا این بحث رو میخونیم، جهت کاربردی بودنش چیه. و بعد اشاره کردم، گفتم همین امروز که ما الان توی این مدرسه آقای گلپایگانی داریم این بحث رو ارائه میدیم، همین امروز در بزرگترین دانشگاه های اروپا برای فوق دکتریشون یه بحثی دارن، منطق رفتار بحث میکنن. من جزوه‌هاش بعضی از دوستانی که نوه مرحوم آسد سرور واعظ که تغییرات آقای خویی رو نوشته، اون زمان بحث ما میامد و الان هم امریکاست، طلبه خیلی فاضلی هم هست و ایشون برای من فرستاده. یه بحثی دارن در دوره به تعبیر خودشون پسادکتری که منطق رفتار، میگن بر رفتارهای حاکم بر انسانها یک منطقی، چنانچه منطق گفتار داریم، حالا میخوام توضیح بدم، الان منطق رفتار داریم، این منطق رفتار اصولی داره که از این اصول ما میتوانیم منطق رفتار رو به دست بیاریم. بعد یک فول پروفسور مینشینه، 5 دانش پژوه پسادکتری مینشینن و عنوان بعضی از مباحثشون اینه، این بحث رو به زبان انگلیسی بر من فرستاده بود، گفت اینجوری بحث میکنن، آیا الزام به شیء قانونن الزام به پیش نیازهای او هست یا نیست؟ اینجز مقدمه واجبه؟ آیا الزام به شیء الزام به پیش نیازهای او هست یا نه؟ آیا همون الزام به پیش نیازها رو می آورد یا نمی آورد؟ بعد آثار این برش مترتب می کنه. همون بحثی که ما در معالم، حالا نمیدونم شما می خونید خوندید در یه خبر ندارم خیلی، حالا الموجز و نمیدونم فقه و کتاب هایی، از اونجا ما می خونیم، الان اونا هم احساس می کنن این بحث مهمی است باید بخونه. بحث دوم در همین مباحث منطق رفتار بحث میکنن، میگن اگر الزام به الف داشتیم، الزام به ب داشتیم، در یک زمان محدود هر دو رو نتوانستیم انجام بدیم، وظیفه انسان چیست؟ باریکلا باب تزاحم، چه کار کنیم بین این دو الزام متزاحم؟ وقت من بحثا رو مرور میکردم میدیدم یه بحثایی در حد اصول فقه، حتی از او رقیق‌تر، یعنی نرسیدن به حرفای مرحوم ناینی، نرسیدن به حرفای مرحوم کمپانی، نرسیدن به حرفای حضرت امام، نرسیدن به حرفای آشق عبدالکریم حائری. وقت همین بحثی که اونا احساس ضرورت کردن بخوانن،
خب اگه طلبه ما خوب مسلط بر این بحث باشه و کاربردی بودن این بحث رو دریابه، میتونه امروز برای خودش در دنیا حرف برای گفتن داشته باشه. ما در این دوره جدید در مقدمات اصول، آیزاره و بعضی دوستان میدونن اصلا ما به بعضی از مباحث مقدمه علم و اصول در بحث وضع و امثال اینها به بحثی از مباحث زبانشناختی پرداختیم. گفتیم آقا ببینید دقیق ترین متفکرین اروپایی الان تو این بحث ها حرف دارن، کتاباشون اینه، منابعشون اینه، حرفاشون اینه، اینا رو مقایسه کنید با اون چه ما در حوزه علمیه میآموزیم. ببینید مخصوصا خطابم به اعزه اساتیده، اعزه اگر بتوانیم کاربردی بودن این دروس رو درست برای طلبه جوان تفهیم بکنیم، خب این انگیزه پیدا میکنه. به تعبیر میگه پس من سر بی صاحب نمیتراشم، علکی نیست، من یه دارم حرف میزنم، اینا بحثه، اینا محتوای، اینا ارزشه، و انگیزه فوق العاده پیدا میکنه برای ورود به این مباحث. اینم یه نکته که بهش توجه داشته باشیم، خیلی خوبه. همینجا غیر از مقدمات و غیر از اصول، خود فقه، دوستان واقعا اشاره کردید به مکاسب شیخ انصاری، محتوای مکاسب، حالا به پیچیده بودن الفاظ و اگر یه جایش تغییر کن، اونا مباحثی جای خودش، نمیخوایم الان ورود به اون، لکن محتواهای ارائه شده در مکاسب، اینا محتواهایی است که به جد امروز کاربرد داره، میتونه در زمینه‌های بسیار افق‌های جدیدی رو برای ما باز کنه. دوستان ممکنه ظاهر مسئله مسئله ایست که آقا بیع و شراء و اینا که حالا گذشته، که ما تو این فضاها هستیم چنین و چنان، لکن اگر این محتوا رو اونجا بیاموزیم، نقش خودمون رو در پیشبرد علم امروز به روشنی میتونیم ایفا کنیم. من اجلاسیه مدیران حوزه بود این مثال رو زدم، شما ببینید، گفتم به رفقای طلبه هم، پدر علم حقوق در جهان عرب دکتر عبدالرزاق احمد السنهور، در جهان عرب میگن پدر علم حقوق در جهان عربه، کتابایی که نوشته کتابای درجه یکیست، دو تا دکترا از لئون فرانسه گرفت، وقتی نظریت العقدش که چند صد صفحه، من کتاباش دارم تو این کتاب خونم، وقتی اون نظریت العقدش نوشت بیش از 1000 صفحه است، رساله دکتریش بود، در لیون بررسی کردن، گفتن از اول تأسیس این دانشگاه تا کنون رساله دکتری به این قوت نگاشته نشده است، 6 قانون مدنی کشورهای عربی رو او نگاشته است. آدم متفکر عجیب و غریبی است. سالهای دور عراق ایشون رو دعوت میکنه که قانون مدنی عراق رو تدوین کنه. میاد عراق، تو فرودگاه چند نفر به استقبالش میرن، از جمله یکی از آقایون حکیمها یک کتاب رحلی زیر بغلش میگیره، تو فرودگاه این کتاب رو به دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری تقدیم میکنه. یا این کتاب رو ما تو حوزه‌های علمیه داریم، شما دیدید یا نه؟ خیلی خوب، آدم محققم که ابایی نداره بده کتاب رو به من. کتاب چیه؟ کتاب المتاجر لشیخ مرتضی الانصاری، مکاسب. کتاب رو میگیره، چند روز میگذره، یک حفل تکریم در دانشگاه بغداد براش آماده میکنن، عریف حفل به تعبیر عرب‌ها میره، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از طی مقدمات، همکنون پدر علم حقوق در جهان عرب میخواد براتون سخنرانی کنه. میبینن آقای دکتر سنهوری همون کتاب رحلی زیر بغلش، میاد پشت میکروفون، بسم الله الرحمن الرحیم، پدر علم حقوق در جهان عرب من نیستم، پدر علم حقوق در جهان عرب صاحب این کتاب است، و اگر این کتاب رو من قبل از نظریت العقد می دیدم، لبدلت او غيرت او عدلت كثيرا من آرائي. ببینید ما نمیتونیم از این محتوا بگذریم. ممکنه شما ظاهرا احساس میکنید این داره ارکان عقد و بیع و شرا و خرما و تمر و چی و این، لکن محتوا محتوای بلندی است که قطعا نگاه حقوقی ویژه به انسان میده. خب اگر انسان کاربردی بودن این محتوا رو درست دریابه. یک سوال رو من در استرالیا اینجوری پاسخ دادم. این 2 سال قبل رفته بودم اونجا برای سخنرانی، چند روز دیدم دو تا جوان آمدن یک کتابی دستشون رو سلام علیک کردن، گفتن که این کتاب رو شما نوشتید. دیدم این فقه العملات رقمیه، فقه رمز ارزها که ما روزای چهارشنبه چیزایی میگفتیم، منم اهل چاپ کردن کتاب نیستم. به اصرار گفتن استقبال شده ایران و عراق و جاهای دیگه و به عربی، فارسی، انگلیسی کتاب برگردون شد. این عربیش دست اونا بود. گفتم دوستانی زحمت کشیدن نوشتن، من یه چیزایی گفتم دوستانی تقریر کردن نوشتن. گفتن ما لبنانی از دانشگاه سیدنی اینا رو دیدن بعضی از اساتید و آمدیم شما رو دعوت کنیم 2-3 جلسه بیاید اونجا، نگاه این نگاه خاص رو در فقه شیعه به العملات و رقمیه به رمز ارزها ارائه کنید شما. گفتم خیلی خوب، اگه با این جلساتی که دارم تخالفی نداشته باشه. قرار گذاشتن رفتیم اونجا، 6-7 جلسه شد. اون جلسه آخر پاسخ به سوالات بود. یکی ازشون سوال کرد از من که چجور به این محتوا رسیدید؟ حالا اون تعبیر من مثلا چه پیش نیازهایی رو گذراندید به این محتوا رسیدید؟ از کجا؟ من یه توضیحاتی راجع به موضوع شناسی دادم، بعد به این نکته اشاره کردم. گفتم اگر کسی از من بپرسد که حق این محتوا رو از کجا تو استفاده کردی، یک جواب دارم، میگم از کتاب مکاسب شیخ انصاری. فقه رمز ارز هاست، ولی از کتاب بکاسب شیخ انصار. خب ببینی رفقا، اگر عمق اینه، اگر محتوا محتوای بلندی است که در کنار هر فقه مستحدثی این محتوا به ما کمک میکنه، ما چجور باید این کتاب رو بخونیم؟ و چجور باید در این کتاب دقت کنیم؟ لذا این طرح تعمیقی جناب عالی اشاره کردید خیلی طرح خوبی است. نهایت کاملا جوانبش دیده بشه، شیوه تعمیق مباحث همینطور. بله گفتیدم در گزارش، گاهی بعضی از مطالب جدید که مناسب با بعضی از این مطالب هست اساتید فنیان زمیمه کنند، استخراج کنند اون نکات دقیق حکمی رو از اون محتوا، و خیلی کاربردی خواهد بود. لذا توصیه‌م اینه که عزیزه حتما با دقت مخصوصا فقهمون ره. خب الان دوستان دارن میبینن ما 1 سال گذشته خارج مکاسب محرممون 2 مسئله مکاسب شیخ انصاری شده، فقط 2 عنوان از عناوین مکاسب محرمه ایشون، که حالا شما که انده ممکنه توی نمیدونم حالا 10 روز بخونید، 20 روز بخونید، 20 جلسه بخونید، ما 120 جلسه تو همین 2 محتوای چند جلسه ای معطلیم و هنوز هم باید در پایان تعطیلات اعلام کنیم آقا اینقدر مطالب مهم این 2 مسئله هنوز مانده است. چند روز قبل داستان کل کشور اینجا بودم، گفتن من اون مباحثی که راجع به رشوه شما داشتید پیگیری میکردم و اینا، و یه جلسه بوده 600 نفر چی از قضات دادستانها بودن، اونا رو ارجاع دادم، گفتم برید اون مطالب رو دقت کنید، برید مطالعه کنید، برید بخونید. زیر بناش حرفای شیخ انصاری. لذا ببینید هر چه بتونید وقتی کاربردی بودن بحث براتون روشن شد با عمق بخونید و دقیق بخونید. اینم یک نکته. و نکته بعدی که شما اشاره کردید و بسیار برام جالب این نکته، که اگر این هدف رو بتونید برآورده کنید فوق العاده است، جامعیت. من واقعا موافق نیستم. نگاه کنید، یک وقتی هم خدمت بعضی از بزرگان بودیم و اعضای شورای عالی بودن، گفتم بعضی اعضه خیلی رو تخصص و اینا تاکید میکنن، من او رو قبول دارم، لکن نباید به سمتی بروی که گفتن تخصص 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 فضلای ما رو از جامعیت دور کنه. ببینید، من تجربه دارم، تجربه حوزه های دیگه، کشورهای دیگه، نخله های فکری دیگه. جامعه الازهر به یک سمتی پیش رفت، تاریخش وضعیتش میدونم، نمیدونم، شروع کردم خیلی رو تخصص گرایی، از جامعیت غفلت کردم. الان نیرو تحویل جامعه میدن. یه وقتی یک چند روزی من سودان رفته بودم، مصادف به ماه رمضانم بود، دانشکده حقوق دانشگاه سودان یک گعده هایی با بعضی ها داشتیم، از مصرم چند نفر آمده بودن، از دکتر فلان متخصص در این رشته، از دکتر فلان متخصص در اون رشته، از دکتر فلان متخصص در اون رشته. ما هم یه طلبه‌ای که متخصص نداریم، شش ابتدایی بگن داری و نمیدونم دارم ندارم، سطح کم، یادم نمیاد این چیزایی ندارم. یه گعده درست کردن، اینا هم بودن ما هم بودیم، شروع کردن اینا یه چیزایی گفتن و ما هم از حرفای اونام خیلی برانی بودم، شروع کردم این قلت و قلت کردن، سوال و جواب کردن. آقا اگه این مسئله اینجور باشه چی میگی؟ اگه اونجور باشه چی میگی؟ یکیشون رو تاریخ القراءات، یکیشون تخصص درسش. شروع کردیم در یه زمینه‌های بینا این قلت و قلت کردن. یه نماینده مجلسی بود، مسئول اون نمایندگان مجلس رابطه بین ایران و سودان، اون زمان اوضاع خوب بود. بعد جلسه که تموم شد گفت شما تو حوزهاتون چی میخونید؟ اینا 7-8 نفر شما اینجوری، اینا نمیتونستن جواب بدن. نمیخوام بگم رفقا من یه طلبه ایم، ضعیف، خودم به ضعف خودم اقرار دارم، لکن اگر طلبه با برنامه ریزی درست جامعیت برای خودش کسب کرد، این میتونه خدمات بزرگی به مذهب و مکتب و انقلاب و اینا داشته باشه. ولی اگه جامعیت نبود، اگه جامعیت نبود، ممکنه در یک زمینه یک استفادهی به دیگران برسونه، ولی اگه جامعیت نباشه، اون چنون که باید و شاید آدم نمیتونه مفید واقع بشه. نگید ممکنه تو ذهن بعضی باشه اینقدر علوم گسترده است، یه حرفم میزنن که آقا مگه میشه جامعیت؟ نمونه های بارز کنونی که امروز در میدان هستن، مراجع و بعضی از بزرگان دیگه ما، شما ببینید در زمین های مختلف جامعیت دارن، حرف برای گفتن دارن و جامعه هم استفاده میکنه از اینا، خوبم استفاده میکنه از اینا. یه من اسم نبرم، خودتون بهتر از من میدونی. در زمینه علوم قرآنی، در زمینه فلسفه، در زمینه اخلاق، در زمینه فقه، در زمینه اصول آورده های خوبی هم دارن و بسیار هم مفیدن. و من گاهی عرض میکنم اگر یک استعداد متوسطی باشد، با نظم درستی درس بخواند، میتواند به جامعیت برسد. اون کسیه که عمرش تو حوزه گذاشته، این رو میفهمم که میشود. گاهی برای دوستان طلبه و غیره مثال میزنم که جاهایی حرف اول رو جامعیت میزنم، حرف اول رو جامعیت میزنم. آدم اگر غفلت کنه دستش خالی میمونه. و جهان تسنن یکی از عقبگرداش اینه که در این زمینه عقبگرد کرد، نرفت سراغ این جامعیت. نمونه های فراوانی دارم که وقتی رفتیم قطر، خب قبلا یک مطالعاتی کردم و کلیت الشریعه اداره قطر جالبه، دانشکده الهیات رئیسش اون زمان یه خانم بود، خانم دکتر عایشه مناعی. کتاباشو مطالعه کردم، مطالبشه. اون زمان دکتر غرزاوی بود، دو جلسه باش گفتگو داشتم که خیلی گفتگوهای لطیفی هم بود، در زمینه اصول، در زمینه عقاید، در زمینه مطالب کناری. این خانم دکتر عایشه مناعی آخرین نوشتش یه مقاله بود 40-50 صفحه، الخلود فی العذاب مقارنتون بین آراء ابن تیمیه و ابن عربی. بحث خلود در عذاب از مباحث فلسفی کلامی خیلی پیچیده است. ملا صدرا تو از شواهد الربوبیه که از آخرین نوشته هاشه میگه وقد لا حلی، تازه برای من روشن شده، لا حلی تازه روشن شده برام که این مسئله اینه، خلود در عذاب اینه، تحلیل میکنه. من این مقالش خوندم و مقارنه کرده بود بین آراء ابن تیمیه یک سلفی و ابن عربی یک عارف در بحث خلود در عذاب، دیدم میشه اینا رو نقد کرد. به میزبانمون قطر گفتم یک وقتی بگیر، گویه طلبه از قوم آمده و کتابای شما رو خونده و میخواد یه گفتگوی نسبت به مطالب شما داشته باشه. بلافاصله وقت داد و رفتیم وارد دانشکده الهیات. اونجا شدیم دفترش، تا وارد شدم دیدم یه اتاق کار بزرگی و تقریبا یه 20 نفرم نشستن اونجا، خود این خانم دکترم نشسته و اینا. مثلا ما آمدیم با خودش گفتگو کنیم. بعد وقتی صحبت میکرد گفت اینا اساتید دانشگاه دانشکده ما هستند و ما شنیدیم که حالا مثلا یه تعبیری کرد، من که مثلا چیه ایرانی، فضلای ایرانی، حالا طلبه از ایران آمده و این اساتید طلبه شیعه ایست، این اساتید دانشگاه ما گفتن اگر سوالی چیزی باشه ما هم سوال داریم ازشون بپرسیم، به عنوان یک طلبه شیعه آمده ما هم سوالامونو بپرسیم. خب من اولا راجع به آخرین مقاله او یه مقدار نکاتی گفتم، توضیح دادم، چند تا این قلت و قلت داشتم به زبان خیلی لطیف و این قلت و قلت ها رو مطرح کردم. بعضی رو پذیرفت، خیلی هم بد تقدیر کرد و اینا، و گفت حالا یه فرصتی رو آقایون سوال کنن، سوالات آقایون. خب ببینید، حالا اینا اساتید دانشگاه هم، دانشکده الهیات، هر کدوم توی یک فنی متخصص. خب اگه یک فل جمله جامعیتی نباشه، یه سوال بکنم، ما که نخوندیم، تخصص ما نیست، ما فقط تو زمینه فلان او سوال میکنه فلان، آخه نمیشه که. این اگه بخواد حالا یک دو تا سوالشون هم عرض میکنم. یکیشون ماه رمضان بود، یکیشون سوال کرد که علمای شیعه ما این قنوات فضایی شما رو نگاه میکنیم، همه این قنات ها و شبکه های تلویزیونیتون دعا دعا دعا. علمای شیعه دعا را آوردن که شیعه را از قرآن جدا کنن. شما دعا را خلق کردید که شیعه را از قرآن جدا کنید. هر کانال تلویزیونی نگاه میکنید میبینید دعا دعا دعا، دعا را آوردید از قرآن جدا کنید شیعه. خب یک سال، خب من وارد شدم، وقت نیست خیلی مختصری، رابطه ای اصلا دعا با قرآن چیه، یه بحثی کردم رابطه دعا با قرآن. بعد گفتم که من یک دو تا نکته حاشیه‌ای میخوام به شما بگم که بدونید دعا با قرآن چه رابطه ای داره و فکر نکنی که دعا را آوردن شیعه را از قرآن جدا کنن. گفتم بزرگترین عالم دعایی شیعه کیه میدونی شما؟ سوال کننده گفت نه. گفتم سید ابن طاووس بزرگترین عالم دعایی شیعه است. اتان تلبرگ استاد دانشگاه های اروپا و فلسطین اشغالی کتاب نوشته 300-400 صفحه راجع به سید ابن طاووس و میگه از اینقدر منبع دعایی استفاده کرده فلان. گفتم این بزرگترین عالم دعایی شیعه است، سامت مخصوص سید ابن طاووس. یک کتابی داره به نام الابانه اما فی کتب الخزانه، کتابهایی که در کتاب خونش داره اینا رو توضیح میده. گفتم من میکروفیلم این کتاب رو از هامبورگ پیدا کردم. گفتم در این کتاب سید ابن طاووس در آخرش مینویسه من 3 قرآن دارم، این قرآن ها رو میخوام هدیه کنم. قرآن اول رو هدیه میکنم به دختر 13 ساله‌ام الحافظت لکلام الله که حافظ قرآن. قرآن دوم رو هدیه میکنم به پسر 9 ساله‌ام سید محمد الحافظ لکلام الله. قرآن سوم رو هدیه میکنم به دختر 7 ساله‌ام چی؟ الحافظت لکلام الله. گفتم این بزرگترین عالم دعایی شیعه، 3 بچه داره 13 ساله و چنین و چنان، اینا همشون حافظ قرآن هم. شما میگه علمای شیعه دعا رو آوردن که شیعه رو از قرآن جدا کنن. گفتم دکتر عبدالصبور شاهین رو میشناسی؟ گفتم استاز نه، استاز نه، استاد بزرگ علوم قرآنی در این ربع قرن اخیر مصر. گفتم یک کتاب داره تاریخ القراءات، یه بحث مهم پیچیده است راجع به بحث قراءات مختلف و هر کدام حجت و حجت نیست و حرفاش میزنه. بعد عبارتش اینه، تو بعضی چاپام حذف کردن این عبارت رو، ایادی امین اهل سنت حذفش کردن. گفتم می نویسه لکنه لا محیس الا عن الالتزام بما قاله العلامة القرآنی السید الخوئی فی تفسیره البیان. میگه این مشکل باید بریم در خانه علامه قرآنی آقای خوئی و کتاب البیانیشون اونجا حل کنیم. بعد 2 شعر داره، نمیدونم انشاء انشاد رب السماء انزل فرقانه على النبی المصطفى الخاتمی تفسیره البیان ارخ وقل خیر البیان من ابی القاسم. گفتم این ارتباط علمای شیعه با قرآن. گفتم دکتر عایشه بنت شاطی تو مصر تو دانشگاه سر کلاس درسش به دانشجویاش میگفت یه دعا میکنم آمین بگید. میگفت خدایا 11 تألیف دارم، ثواب این 11 تألیف رو تو نامه عمل علامه طباطبایی بنویس، ثواب 1 صفحه تفسیر المیزان رو تو نامه عمل من بنویس. من شما میگه علمای شیعه دعا رو آوردن شیعه از قرآن جدا کنن. این ارتباط علمای شیعه با قرآن، تفاصیلی که علمای شیعه نوشتن، خدمات بزرگی که به قرآن کردن. یک سوالش. یکی دیگه سوال کرد، اینم گفتم که همینم میگم و بعد 1-2 نکته دیگه دارم میشنم. یکی دیگه شون بلند شد گفت که یکی از علمای ما در قطر یک کتاب نوشته، شما قائل به مهدی منتظرید. یکی از علمای ما در قطر یک کتاب نوشته لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر. گفتم خب بذار من بگم. شیخ آل محمود رئیس المحاکم الشرعیه فی قطر. گفت بله بله بله. گفتم خب میخوای بگی جواب این کتاب بدیم دیگه. گفت بله. گفتم این کتاب یک قصه داره، من قصه شو برات میگم اگه خواستی تفصیل جواب رو بدم. گفتم این کتاب رو ایشون تحت تأثیر یک نویسنده سلفی سعودی قرار گرفته به نام دکتر مانع القسیم. دکتر مانع القسیمی تحت تأثیر ابن خلدون قرار گرفته. ابن خلدون یک کتابی کتاب العبر و دیوان المبتدع و الخبر یک مقدمه بر اون نگاشته که در جامعه شناسی یکی از کتابای معروف جهان عرب بلکه جهان است. در اون مقدمش احادیث مهدی رو تضعیف میکنه. دونالدسن و هاوزن از مستشرقین هم تایید میکنن حرف او رو. گفتم اون دکتر مانع القسیمی تحت تأثیر ابن خلدون یک کتابی نوشت به نام الکواکب و دریه و در این کتاب همه ادله بر نفی حضرت مهدی رو جمع کرد. گفت روایات پیغمبرم ضعیف، اصلا ما مهدویت نداریم. گفتم بله بله. گفتم خب صاحب این کتاب بعدن خودش مطالعات زیادی کرد، از این کتابش برگشت یک کتاب جدید نوشت تحقیق النظر به اخبار الامام المنتظر. تحقیق النظر دقت نظر در اخبار امام منتظر. گفت من اشتباه کرده بودم، الان دقت نظر کردم در اخبار مهدی منتظر، این اخبار درسته و من اعتقاد دارم به مفهوم مهدویت. گفتم این شیخ شما این کتابچه‌ای که نوشته است خلاصه الکواکب و دریه است بدون یک کلمه اضافه، و صاحب اون کتاب برگشته از نظریش. اگه میخوای جواب بدم بازم جواب بدم. گفتم نه آقا نه، اگه اینجوره نمیخواد فلان. سوال و جوابات طول کشید، سبب یک رفاقتی شد و حالا داستانها داره. میخوام بگم رفاق ببینید جامعیت، من خیلی خوشحال شدم. یعنی اگر بتونی در این زمینه، البته سخته، البته برنامه میخواد، البته مطالعات میخواد، البته زحمت، ولی شدنیه و میشود به اونجا رسید. اینم بحث جامعیت. عرض میکنم بحث تبلیغ هم که فرمودید باز خیلی خوشحال شد. واقعا نگاه کنید من غصه میخورم وقتی میبینم طلبه به یک جایی میرسه، یک لونی آغازیات تو نهایت الافکار اینو گفته، محقق اصفهانی تو نهایت الدرایه اینو گفته، آشق عبدالکریم حائری اونو گفته، دیگه خیال میکنه دیگه شأنش اجل از دستگیریه، دستگیری مردم، کمک فکری به مردم، دیگه بنو تبلیغ، من برم تبلیغ؟ حالا من باید حاشیه بر عربه بنویسم مثلا. ببینید اگر این فکر لانه کنه در ذهن یک عالم، بدون شده خسرت دنیا و آخره. وظیفه اولیه ما دستگیری از دیگران است. لذا واقعا این گزارش که آقا جمعی در همین ماه رمضانی که مقارن با ایام نوروز و مردم چنین، من خیلی خوشحالم و تقدیر میکنم از دوستان، بسیار ارزش داره. و همینجا عرض کنم رفقا، من به جد یافتم این رو، هر چه در مسیر اهل بیت خدمت به مکتب اهل بیت، دستگیری از ایتام آل محمد قدم برداری، اللهم صل علی محمد عاجل فرجه، به همون مقدار بهتون عنایت میشه. درس لازمه، اولویت حتما، ولی هر چقدر قدم بردارید تو این مسیر، هر چقدر برید از مردم دستگیری کنید، یقین بدانید توفیق. هر وقت تجربه شخصی من تو این زمینه سرمایه گذاری کردم، بعدا دیدم طی یه سال توفیق علمی من خیلی بیشتر شد. لذا اینم نکته خیلی خوبی بود، جالب بود. من دیگه نمیخوام خیلی این بحث و این الزامات، حرف زیاد داره، گفته زیاد داره. یک نکته آخرین رم عرض کنم که خیلی نکته صعبیست رفقا. ببینید ممکنه تو بحثای اجتهاد و تقلید و اینا، تو بحثای علمی رو فرمولیش این بحث نگنجد، لکن هویت بحث اجتهاد اینه، اگر به مسائل تهذیبی، به مسائل معنوی، به مسائل اخلاقی پرداختیم، توفیق رفیقمون. الان نگید فلسفیان استدلال کن رابطه بین معنویت و آموزش دقیق این علوم و توفیق در اینا چیه، فلسفیان از من نپرسید، لیکن تجربتن اینه، هر چه باز در این زمینه توفیق عمل داشته باشی دستگیریمون میکنه، هر چه توفیق داشته باشیم دستگیریمون میکنه. مقدمشم که حالا گاهی آدم میگه که اصلا گفتن اینا نمیدونم چجور، یه مقدمشم اینه که آدم شروع کنه با نزدیک سحر، این در بغداد یک جلسه تشکیل دادن برای حضرت امیر، اشعارشون رو بیان بخونن. از مصر آمدن، از لبنان آمدن، مسیحی ها آمدن. روحانی پیرمردی رفت گفت منم یک شعر برای حضرت امیر دارم. اون وقت مرده رو بهش دادن، رفت قصیده کوثریه خوند. قصاید عربی تشبیب داره، غرضم یک شعر از اون تشبیب. رفت ایستاد شروع کرد قصیده کوثریه خوندن، تمام مجلس غرق در توجه به این قصیده شد. یکی سینه چایی دستش بود، همینطور وسط مجلس ایستاده بود گوش میکرد، سینی نوشتن متمایل شد، استکان افتاد شکست، نه خودش فهمید نه اطرافیان. خب قصیده کوثریه برای یه شعرش مهم، ام فلج و تقرک ام جوهر و رحیق و رضابک ام سکر قد قال لثقرک صالعه انا اعطیناک الکوثر فدم العنقود و لحن العود یعید الخیر و یطف الشر بکر للسکر قبیل الفجر فصف و دهر لمن بکر. مستی میخوای؟ بکر لسکر قبیل الفجر، برای مستی نزدیک فجر بیدار شو. فصف و دهر لمن بکر، میخوای خدا خلاصه روزگار رو یک لغمه کنه تو دهانت بذاره؟ یک راه بیشتر نداره. سرخیز میخوای خدا حرف محقق اسپانی رو برات راحت کنه خوب بفهمی؟ حرف آغازی ها رو خوب بفهمی؟ حرف عاشق عبدالکریم رو خوب بفهمی؟ حرف امام رو که خیلی دقیقه در مقارنه با آراء نائینی خوب بفهمی؟ یک راه داره، بکر لسکر قبیل الفجر. خودمون عادت بدیم. اگر به این مسئله عادت کردیم، بازگاهی مسیر چند ساله رو خیلی سریع میپیماییم. عذرخواهی میکنم از تصویری که فراهم کردم، خوشحال شدم از گزارشی که فاضل ارجمند ارائه کردن استفاده کردیم. انشالله امیدواریم توفیق رفیقتون باشه در این مسیر و گامهای بلندی انشالله در مسیر وصول به علوم عالی اهل بیت، عمل کردن بر طبق این علوم و خدمت در این مسیر رو داشته باشید و داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خواهش میکنم.